الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در شبای گذشته این حدیث قدسی که از مناجات های حضرت موسی بن عمران علی نبی نابانی و علیه السلام با خدای متعال است، مقدارش را تلاوت کردیم و توضیحات مختصری عرض کردیم. رسیدیم به این قسمت که خدای متعال به اثر این نقل به حضرت موسی سفارش می فرماید که بعد از تو عیسی ابن مریم و بعدش پیغمبر اسلام مبعوث میشن، اونها را تصدیق کن و از سیره اونها پیروی کن، تأیید کن. چون این دوتا فرازش صرفا مربوط به این نکته هست، از اینها صرف نظر میکنیم، میپردازیم به فراز بعدیش. یا موسی انت عبدی و انا الهک، لا تستدل الحقیر الفقیر ولا تغبطن الغنی بشیء یسیر و کن عند ذکری خاشعا و عند بلائی برحمتی طامعا و اسمعنی لذاذت التورات بصوت خاشع حزین. ترجمه تحت لفظیش روشنه. ای موسی، تو بنده منی و من خدایت. شخصی که حقیر و تهی دست هست اون را ذلیل نشمار و به ثروتمندان به واسطه متاع اندکی غبطه مخور، رشک مبر. و هنگام یاد من خشوع داشته باش و هنگام بلا در رحمت من طمع داشته باش. و صوت تورات را با یک صوت خشوع آمیز و اندوهناکی به گوش من برسان. بعدش هم چند تا نکته هست که اگر توفیقی شد بقیه چند تا جمله دیگه شما عرض می‌کنم. چند تا مطلب هست که اولش توجه به این است که رابطه انسان با خدا باید مورد توجه باشید که تو عبدی و من خدای تو. به این مسئله همیشه توجه داشته باش. نکته ای که بعد مورد تأکید واقع شده این است که به نعمتهای دنیا اهمیت ندهید، به طوری که اگر کسی فاقد نعمتهای دنیا باشه او را پست بشماری و اگر واجد نعمتی باشه بر او رشک ببری و غبطه او را بخوری. نعمت دنیا اهمیتی این را نداره که کسی به واسطه از دست دادنش غمگین بشه یا کسی را که فاقد او هست حقیر بشماریم، و یا اگر کسی داره به واسطه داشتن اون نعمت غبطشو بخوره که ای کاش منم می‌داشتم. بعد هم تأکید بر این که یاد من را با خشوع داشته باش، و اگر بلا و گرفتاری برات پیش آمد ناامید نشود، در رحمت من امیدوار، به رحمت من باش، طمع در رحمت من داشته باش، و تورات را با صدای حزین و با خشوع تلاوت کن. خب جمله هاییست که در ظاهر چندون با هم ارتباطی نداری، ولی اون چه بیشتر جای تعجب داره اینه که خدای متعال به پیامبرش در کوه طور هنگام مناجات میگه انت عبدی و انا الهک. آدم ابتدا به ذهنش میاد خب مگه حضرت موسی نمیدونست که بنده است و نمیدونست با کی داره صحبت میکنه که خدای اوست؟ این چه تأکیدی است بر این مطلب؟ به هر حال این دلالت میکنه بر این که توجه به این رابطه انسان با خدا که رابطه عبودیت و الوهیت هست، این اساس کاره. اگر آدم بخواد به کمالی برسه، راه صحیح زندگی را به پیمایه، به این نکته همیشه باید توجه داشته باشی که من سرتاپای وجودم بنده، مال خودم نیستم، و فقط خدا هست که مالک منه و سر و کار من با اوست. شاید از اینجا استفاده هم بشه که اصالتا انسان با هیچ که دیگه سر و کار نداره، اون رابطه حقیقی و اصیلی که انسان با یک موجود دیگری داره فقط با خداست، منتها خودش توجه نداره. حالا از این نکتهش بگذرم، ما اگر درباره لغزش انسان‌ها در مورد یک گناه حساب بکنید، تا اون کسانی که ادعای ربوبیت کردند یا در صدد جنگ با خدا و خدا پرستان برآمدند، بگیم ریشش چی بود؟ هر کس به هر لغزشی مبتلا شدی، چه لغزش های کوچک، از مکروهات بگیرید، گناهان صغیره و گناهان کبیره، تا اکبر کبائر و تا برسه به علیاذ بالله شرک، این ریشش چیه؟ آیا جز این است که ما رابطه خودمون رو با خدا فراموش کردیم؟ اون وقتی که آدم مرتکب گناهی میشه، اگه توجه داشته باشه که تمام هستیش از خداست، اون چشمی که باید نگاه بکنه اون چشم خدا بشه، اون نوری که باید باش ببینه خدا بهش داده، این که باید به چی نگاه کنه و چیکار به چی نگاه نکنه خدا به او تعلیم. نهایتاً هم خداست که باید سعادت او را یا خدای نکرده شقاوتش را رقم بزنیم. با این نگاه کردن چی گیر آدم میاد اگه توجه به این رابطه داشته باشه؟ خب خواهد فهمید غیر از زیان هیچی نصیب آدم نمیشه. یک لذت وهمی آنی به دنبالش عذاب ثابت افتادن از چشم خدا، دور شدن از رحمت الهی و بعدش آماده شدن برای گناهان بعدی. این نتیجه این داره. یه سخنی بشنوه که نباید بشنوه، صدایی را گوش بده، موسیقی گوش بده که نباید بده، یه آدم توجه داشته باشه این گوش را خدا بهش داده، قدرت شنیدن را خدا بهش داده، برای این داده که چیزی را بشنود که برایش مفید باشه، موجب رضای خدا باشه، سعادت ابدی براش فراهم کنی. اگه اینا را توجه داشته باشه، آدم میاد یه لحظه لذت آنی را برای خودش بخره، در مقابلش گناه و عذاب ابدی و دور شدن از رحمت خدا و محروم شدن از عنایت‌های خاص الهی و با یک لحظه گوش دادن به یک صدایی. حالا تا برسه به گناهان کبیره اجتماعی و فسادها و تا برسه در بدعت گذاری ها و اغواء مردم و گمراه کردن دیگران و تا برسه به ادعای الوهیت و انا ربکم الاعلا. اون چه در همه اینا مشترکه این است که آدم فراموش میکنه که این بنده است و خدا داره و سر و کارش با خداست. حالا جان داره که در اولین جمله‌ای که خدا به حضرت موسی میخواد بگه، میگه انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. اولین جمله‌ای که به حضرت موسی وحی شد انی انا الله لا اله الا فاعبدنی، بدون سر و کارت با من، راهش هم فقط بندگی من، راهی دیگه نیست. خب این نکته اول که هر اندازه در این باره فکر بکنیم و در زندگی در همه مراحل بهش توجه داشته باشیم زیادی نمیشه، بلکه همیشه کمی. و از همینجاست که آدم میتونه به عالی ترین مقام قربی که ممکنه نائل بشه، عالی ترین کمال انسانی از همین راه نائل بشه که بندگی خودشو درست بیابد. منتها شناختن این بندگی و مراتبش، مراتب این معرفتی که فرق میکنه، یه معرفت ذهنی ساده هست، یه وقت مراتب یقینی قوی تری است، تا برسه به معرفت شهودی. هرقدر این قوی تر بشه آدم به خدا نزدیکتر میشه، کمال بیشتری پیدا میکنه. راه همین، غیر از این راهی وجود نداره برای تکامل. انسان توجه به خدا پیدا کنه، به طرف او بره، به طرف او رفتن هم غیر از عبادت و اطاعت او چیز دیگری نیست. خب حالا که اینجور شد که من اله تو هستم، از لوازم این مطلب اینه که بدانی اون چه در این عالم به اشخاص داده شده بر اساس حکمتی است که من برای تدبیر بندگان خودم اون را صلاح می دانستم. البته به این مطلب در جای دیگه تصریح شده، در احادیث قدسی دیگه، در حتی از آیات قرآنی استفاده میشه که این نعمت هایی که در دنیا نصیب اشخاص میشه، حالا صرف نظر از مسائل جبر و تفویض، آره اونا تو ذهنتون نیاد مشغول بشه ذهنتون، بالاخره کسانی که از نعمت هایی در این عالم استفاده میشن با تدبیر و تقدیر خداست، بی اذن خدا که کسی چیزی گیرش نمیاد. کسانی هم که محروم باشند اون هم اینو تدبیریست. آدمیزاد خیال میکنه که مثل این که در دنیا وقتی یک ثروتمندی یک کسی را دوست داشته باشه بیشتر بهش انعام میکنه، پول بهش میده، احترام میذاره، وقتی بهش غضب میکنه ازش محرومش میکنه. خیال میکنه خدا هم اینجوری. در سوره ولفج اشاره به این مطلب شده که وقتی بنده ای رو من نعمتی بهش میدم، روزیش را فراوان میکنم، میگه ربی اکرمن، وقتی طبق یک مصلحت یه روزیشو تنگ میکنم میگه رب بی اهانه، در صورت که اینجور نیست. نه اون دلالت بر اکرام است و این نه دلالت بر اهانت است. هر دوی اینا امتحان. همه اون چه در این دنیا واقع میشه از واجدیت ها و فاقدیت ها نسبت به نعمت های دنیا وسیله آزمایش. بودنش یه جور آزمایشه، نبودنش یه جور آزمایشه. اصل نعمت حقیقی الهی در عالم آخرت هست، نعمت ابدی است. اونجا وقتی بشه اون دیگه به فاضه فیض الهی است و نشانه اکرام خداست، و کسی که محروم میشه نشانه غضب و سخط الهی است. اما در این عالم نه، پیغمبرانی بودن محرومیت ها کشیدن، گرفتاری ها کشیدن، سختی ها دیدن و بالاخره اولیاء خدا به شهادت رسیدن. این معناش این نیست که خدا اونا را دوست نمی داشت. و کفاری بودن، معاندینی بودن که نعمتهای فراوانی داشتن. قارون بود که داستانش در قرآن اشاره شده که کلیدهای گنجهاش را یک نفر نمیتونست بکشی، اونقدر گنج داشت، این گنجهاش کلیدهایی داشت. مفاتحه تنوع بالعصبت قلل قوه، یک گروهی افراد نیرومند قوی میخواست که کلیدهای گنجاشو بکشه، خود گنجاش که قابل هم نبود، کلیدهاشو یه عده افراد قوی میخواست، عصبت قلل قوه. حالا این خیلی پیش خدا عزیز بود. وقتی خدا سلام دونست گرفت ازش، همه نعمتاش از بین رفت، در زمین فرو رفت. اما یک کسانی که قبلا آرزو میکردن یا لیتلنا مثل ما اوتی قارون، اون وقت فهمیدن که این نشانه خیری نبود، وسیله آزمایشی بود. خب اون گنج قارون وسیله آزمایش بود، کم تر که شد یه وسیله آزمایش نیست، یک ریالش هم وسیله آزمایشه، نبودنش هم یه جور وسیله هم. در مقابل اون دارایی چه می کنی؟ آیا وظایفت انجام میدی یا نه؟ در مقابل این نداری چه می کنی؟ آیا صبر می کنی؟ احکام شرعی را رعایت می کنی؟ یا تجاوز به اموال دیگران می کنی؟ اقلش جزا و قضا می کنی؟ اظهار نارضایتی از خدا می کنی؟ امتحان. بنابراین وقتی آدم می‌بینه یک کسانی ثروت‌هایی دارند، کاخ‌هایی دارند، وسایل رفاه دارند، خیلی نباید آدم به اینا رشک بده. در قرآن چند جا راجع به شخص پیغمبر، خطاب شخص پیغمبر می‌فرماید چشمت به این اموال ندوز، به اینا اعتنا نکن که کسانی چه ثروت‌هایی دارند. اینایی که ما این ثروت‌هایی که به افراد دادیم به خاطری نبود که اینا رو خیلی دوستشون می‌داشتیم. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا به واسطه اعمال بدی که کردن، حالا شاید انما یرید الله درست نخونده بایش، در دو جا هست اندکی عبارتاش تفاوت داره، مضمونش همینه. خدا میخواد با این نعمتهایی که به این اشخاص میده، اینا چون کسانی هستند و مستحق عقوبت هستند، خدا میخواد عقوبتشون رو زیاد کنه. خدا از این کارها میکنه. یک کسانی که از روی عناد راه غلط رو پیش میگیرن، خدا کمکشو میکنه که در همون راه غلط پیش برن. به این مطلب باز به عنوان یک سنت اصیل الهی تصریح شده در قرآن. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطای ربک و ما کان عطا ربک محذور. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. این شبیه میمونه که یک معلمی، پدری، مربی سالها زحمت بکشه برای کسی، همه سختی‌هاشو تحمل کنه، جفاهاشو تحمل کنه، جهالت‌هاشو تحمل کنه، همه جور وسیله خیلی براش فراهم کنه و اون از روی ناسپاسی پا بزنه همه را بریزه. وقتی اینجور شد یه پس کردنی هم میزنن، میگن حالا که میرای بری پس تون برو، حالا که میخوای بری تون. فلما زاغو ازاغ الله قلوب. خدا از این کارا میکنه، یضل من یشاء، مصداق بینش همینجا هست. اون کسانی که استحقاق ضلالت پیدا میکنند خدا وسایل ضلالت رو بیشتر برشون برند. عکسش هم هست، والذین اهتدوا زادهم هدا. اونایی هم که با اختیار خودشون راه صحیح را انتخاب میکنند خدا کمکشون میکنه که بیشتر هدایت بشه. کلن نومندو، هم اینا را هم اون دسته را، هر دو دسته را ما کمک میکنیم، منتها یکی کمک میکنیم در راه خیر بیشتر پیش بره، یکی کمکش میکنیم در همون شرطی که انتخاب کرده بس به سوء اختیار خودش در همون راه بیشتر پیش بره. این سنت الهی. بنابراین خیلی نباید به این دارایی و ندارایی ها اهمیت داد، اصلا آزمایشی است. کما اینکه در مورد خود انسان اون آیه شریفه است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خدا به نعمتی که به خودتون میده مغرور نشید، سرمست نشید، زیاد شادی نکنید. اگه نعمتی هم از دستتون رفت خیلی ناراحت نشید، لا تأسوا، متأثر نشید، قصه نخورید که آره چرا فلان نعمتی از دستمون رفت. خب یا وسیله امتحانی بود عوض شد، یا وسیله دیگه میاد بیرون. هم نسبت به نعمتهایی که خدا به خود آدم داده نباید مغرور بشه، شاد بشه. ولا تفرحو به ما آتا کن، اصلا شاد هم نشید، ما آزمایش که شادی نداریم. بلکه گاهی آدم باید بیشتر حواسش جمع کنه که تو آزمایش رفوزه نشه، آزمایش سختی نباشه. هم نسبت به نعمتهایی که دیگران دارن شما خیلی را اشک نبرید، که این در این قسمت به این بیشتر توجه داده شده که اگر یک کسی فاقد نعمتی است به چشم حقارت بهش نگاه نکنی، این فقیره، چیزی نداره، از طبقات محروم جامعه هست، چه بسا پیش خدا خیلی عزیزتر از تو بشه. و اگر کسی نعمتی داره به خاطر اون نعمتش غبتشا نخورید، چه بسا اون نعمت موجب بدبختیش بشه. خب یا موسی انت عبدی و انا الهک، اینجور جاها خوبه آدم، حالا من میگم خوبه، شاید شما نپسندید، خب آدم تو ذهنش من فکر میکنم بد نیست آدم اینجور فرض کنه که به فرض محال اگه من موسی بودم و بعد از مدتهایی خدا به من حفاظه فرموده بود و اجازه داده بود باید صحبت کنه، حالا رفته کوه طور خودشو تطهیر کرده و چه بسا چند روز روزه گرفته و آماده شده برای این کلام خدا رو بشنوه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا موسی انت عبدی، چه اشکالی داره ما همیشه این انت عبدی را تو گوشمون باشه، همیشه توجه داشته ما بنده ایم. آقایی برای ما شایسته نیست. حالا این مطلب رو مقایسه کنید با این چه امروز فرهنگ الهادی دنیا میپسنده. اصلا رابطه عبودیت و مولویت این مال دوران بردهداری بود. آقایون میگن این روشن فکران میگن این تعبیر این که انسان عبد است و خدا مولاست این مال دوران بردهداری بود. اوائل اسلام هم هنوز دوران بردهداری باقی بود. این مطابق فرهنگ اونا اینجور حرف زد. بلا انسان اون آقای خودشه، عبد چیه؟ کما اینکه دنبال تکلیف رفتن و اینکه ما ببینیم وظیفمون چیه، اینا مال دوران ما قبل مدرنیته بود. بعد از دوران مدرنیته دیگه ما صحبت این نیست که دنبال وظیفه و تکلیف بریم. ما باید حقمون چیه بگیریم، از خدا هم باید حقمون رو بگیریم. حالا اگر خدای قبول داشته باشه، یعنی انسان دوران بعد از مدرنیته اصلا ماهیتش با انسان قبل از مدرنیته تفاوت داره. اون انسان تکلیف بود، این انسان حق. اصلا ما دنبال این نیستیم وظیفه چیه. این را مقایسه کنید با این، البته مال دوران ما قبل مدرنیته بوده دیگه، حضرت موسی قبل از دوران بوده. خدا بهش میگه تو عبدی، من خدای تو هستم. حالا ببینید ما خوب دوران مدرنیتر برای خودمون بسازیم یا ما قبلش ارتجاع برگردیم به دوران ما قبل مدرنیتر. اگه بخوایم دنبال قرآن و حدیث و پیغمبر و اسلام و این حرفا باشیم، باید بپذیریم که ما عبدیم، یک خدا بیشتر نداریم، صاحب اختیار همه چیزم اوست، سر و کار ما فقط با اوست، بقیه دیگه ابزارند، مقدماتند، وسائلند. سر و کار حقیقی ما دست اوست، اختیار ما به دست اوست. به هر حال با این فرهنگ امروز نمیسازه این حرفا، ولی خب چه کنیم، ما ارتجاع رو ترجیح دادیم. لا تستدل الحقیر الفقیر، آدم حقیر و فقیر و همینطور ملت حقیر و فقیر، در ارتباطات فردی شخص حقیر، در ارتباطات اجتماعی مردم محروم. این ملت‌های محرومی که در افریقا هستند یا گوشه و کنار دنیا هستند و به چشم مستکبرین اینا خیلی پست و ذلیل می نمایند، چه بسا اینا پیش خدا خیلی عزیزتر از اونا باشند. تو اون کسانی که فاقد نعمت‌های دنیا هستن پس نشمار، اینا رو ذلیل ندان. ولا تغبطن الغنی بشیء یسیر، به واسطه یک چیز اندکی به حال ثروتمندان غبطه نخور. شاید مثلا کسایی فکر کنن که اگر به واسطه نعمت فراوانی باشه اب نداره آدم غبطه بخوره، این ظاهرا این مراد نیست. این از بابه این است که قل متاع الدنیا قلیل، همه هم نعمت های دنیا رو که حساب بکنید در مقابل آخرت قطره ای در مقابل دریا حساب نمیشه. قل متاع الدنیا قلیل، پس آدم به هر چی غبطه بخوره این غبطه بشه یه یسیری، ولو میلیاردها دلار باشه میشه این یسیری، اینکه متاع الدنیا است دیگه، متاع دنیا قلیل. یعنی کل متاع دنیا ارزش غبطه خوردن ندارن. خب حالا کارهایی که باید انجام بدی بعد از اینکه توجه کرد به اینکه عبد است و خدا خدای اوست، چه کار باید بکنی؟ اول توجه به او و یاد اوست. اما یادهایی که ما میکنیم خیلی تفاوت داره. ما هم یاد خدا میکنیم، ممکنه یه به هر حال اشخاص در صورتهای مختلف یاد خدا بکنه، اما همه یک جور نیست. اون یادی مؤثر هست در پیشرفت انسان، و عامل حقیقی انسانه که توأم با خشوع باشه. اگر همینجور لغلغه زبان ذکر بگیم، این یاد، این ذکر، این چندون اثری نداره. البته اگه اخلاص داشته باشه، ریا توش نباشه، بهتر از نبودشه. اما با اون یادی که توأم با خشوع باشه، تو منی دو عباسی تفاوت قیمت داری. اون یادی منشأ اثر است و آدم رو میتونه از حضیض به اوج برسانه که توأم با خشوع باشه. یعنی آدم پستی خودش رو در مقابل خدا درک بکنه، اونجور درکی که موجب شکستگیش در پیشگاه الهی میشه. یه وقت دیگه مفهوم خشوع را یه مقداری توضیح دادیم، یاد تکرار نکن. کن عند ذکری خاشعا، وقتی یاد من میکنی با خشوع یاد میکنی، فقط یه لغلغه زبان نباش. و عند بلایی به رحمتی تامن، خواه ناخواهم در این دنیا سختی ها و گرفتاری هایی برایش پیش میاد. شاید نشه کسی را پیدا کرد که در این دنیا زندگی کرده باشه و یک سختی و گرفتاری برایش پیش نیامده باشه. فقط خلقنا الانسان فی کبد. خب انسان در مقابل این بلاهایی که برایش پیش میاد، سختی هایی که پیش میاد، حالات مختلفی میتونه داشته باشه. در چند جا گله شده از انسان ها که وقتی بلایی به اونها میرسید، فقری، سختی، بیماری، اینها ناامید میشن. کان یعوسا و اذا مسه الشر رو کان یعوسا، خدا گله میکنه از بنده هاش. امید میشه. کان یعوسا و اذا مسه الشر رو کان یعوسا، خدا گله میکنه از بنده‌هاش. چرا اینجور هستی؟ اون وقتی که گرفتاری دارید و احساس نیاز میکنید، چرا توجه نمیکنید به اینکه همه چیز به دست منه؟ به رحمت من امیدوار باشید. ولی بسیاری از آدم ها که از جمله گوینده صحبت هاست، وقتی آدم سختی براش بیاد یادش میره از خدا، به جای اینکه بیشتر امیدوار بشه، بیشتر در خونه خدا بره، ناامید میشه، مایوس میشه، بی حال میشه، بی تفاوت میشه، افسرده میشه. افسردگی نشانه همین هست. ولی آدمی که با رحمت خدا امیدوار باشه، او ناراحتی نگرانی نداره. کسی که همه چیز در دست اوست، و حاضر است و میتونه و خودش گفته از من بخواید تا بده. واسأل الله من فضله انه کان بكم رحیما. ولی آدم گاهی سختی های زندگی اونچنان مایوسش میکنه، ناامیدش میکنه که یادش هم میره که خدایی هم هست و میتونه یه کاری بکنه. بهش هم تذکر بدن به دلش نمیشینه. اون افسردگی آدم اونجور براش غالب میشه، حال این که برسه سراغ خدا نداره. خیلی بدی، خیلی بد. باید آدم تمرین کنه از همون سختی های کوچیکی که براش پیش میاد، تمرین کنه که فوراً بره پیش خدا. سر درد گیر، خدایا سرم درد میکنه و از تو میخوام. گرسنه شو، خدایا گرسنه. اگه اینجور عادت رو کنه از سایه کوچیک، وقتی سختی سنگینی هم براش میاد، خدا رو فراموش نمیکنه. پس عند بلایی به رحمتی طامعن، وقتی رحمت بلای برای تو نازل میشید، در رحمت من طمع داشته باش، امیدوار باش، بیا سراغ من تا اون بلا رو از رفع بکنه. و آخرش که دیگه بیشتر نمیرسیم امشب بخونیم، نکته ایست که برای ما هم میتونه آموزنده باشه از جهاتی. اسمعنی لذاذت تورات به صوت خاشع حزین. توراتی که بر تو نازل کردم این را با یک صوت اندوهناکی حزینی با خشوع تلاوت کن تا لذتش را به من بشنوانی. اسمعنی یعنی دوست دارم صدای تو را که قرآن میخونی، تورات میخونی، البته ما انشاءالله توفیق داشته باشیم قرآن کرد، اگه تورات حقیقی هم بود خوندن شیب ننمو، خونم کتاب خداست، اشکالش اینه که تورات حقیقی در دست ما نیست، ولی تورات هم میخوندیم با هم عیبی نداریم. حالا الحمدلله بهترشو داریم. سعی کنیم قرآن را با صوت حزین تلاوت کنیم و با خشوع. صوت حزینش را ممکنه که به صورت تصنعی آدم ایجاد کنه، جوری بخونه که مثل اینه که آدم غمناکی داره میخونه، این قابل تقلید دیگه، آدم میتونه از صدای کسی که غمگین هست از صداش تقلید کنه، صوتش صوت حزین باشه، ولی این تنها کافی نیست. صوت حزینی که توأم با خشوع دل باشه، اون وقت است که این قرائت قرآن هم برای خود انسان ما اثر داره، اون وقت خدا میگه من از این شنیدن چنین صدای توراتی و صدای قرآنی طبعا لذت میبره. البته خدا منزه است از اینکه از چیزی لذت ببره و حالات مختلف عارض بشه، به همون معنایی که در این جور موارد به خدا باید نسبت داده بشه، یعنی اون چرا خدا میپسندد، این نوع قرائتی است که کلام خدا را آدم با صوت حزین تلاوت بکنه و توأم با خشوع دل. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.